اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه کتاب مبارک الفطرة السلیمة، در تحقیق معنای بلا در علم خدای تعالی هستیم و در فصل آخر از مطلب مربوط به بلا انشاءالله زنده باشیم. در این جلسه و جلسه آینده انشاءالله بحث بلا به پایان میرسه و بعد وارد بحث عدل الهی خواهیم شد. در فصل آخر از فصل بدا بزرگوار از الله مقامه اشاره فرموده این معنا که خلق اشیاء به واسطه مشیت الله، که خدای سبحانه اشیاء را به واسطه مشیتش خلق می فرماد، در خلقت هر شیئی موانعی هست و اقتضاعاتی هست که وقتی که اقتضاها موجود باشند و موانع مفقود و شرایط خلقت شیء کامل باشه، اینجا هست که حکمت الهی اقتضا میکنه که اذن الهی صادر بشه و لباس خلقت در یک شیء پوشانیده بشه. پس وجود مقتضی ها و فقدان مانع ها از شرایطی هست که در ایجاد هر شیئی مثمر ثمر هست. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که هرچه اشیا به مقام مشیت الله نزدیک تر بشن، شرایط ایجادشون کمتره، یعنی وابستگی ها و احتیاجاتشون به غیر کمتر هست، تا جایی که مقام مشیت الله وابستگی و احتیاج به غیر خودش از مخلوقات نداره و احتیاجش و افتقارش صرف الالله. مشیت تنها موجودی هست و مخلوقی هست که به ماسوای خودش از مخلوقات هیچ احتیاج نداره، و هرچه به مشیت اشیا نزدیکتر میشن، احتیاجاتشون و افتقاراتشون به ماسوای خودشون از مخلوقات کمتر میشه، و هرچه دورتر بشن احتیاجات به ماسوای خودشون از مخلوقات بیشتر میشه. با توجه به این مقدمه، بزرگوار علالله مقامه فرمود که اشیا در این لوح امضا که این عالم باشه، بعد از مقام مشیت و اراده و قدر و قضا که به مرحله امضا میرسن، نسبت به مرحله امضا هر شیئی در حالت مخصوص به خودش قرار داره. بعضی از اشیا شرایطشون تکمیل شده، به واسطه تکمیل شرایط حکمت الهی اقتضا کرده اینها خلق شدن. بعضی اشیا هستن بیشتر شرایطشون محقق شده، ولی هنوز بعضی از شرایط ایجادشون باقی مانده. اگر اون شرایط هم شرایط باقی مانده هم محقق بشه، اینها خلق میشن. ولی خلاصه نمیشه قطعیت صادر کرد که حتما مشیت الهی تعلق بر خلقت اینها بگیره، شاید بلا حاصل بشه. ولی وقتی نگاه میکنیم که اکثر شرایطشون محقق شده، متوقع خلقت هست که خلق بشه، محل توقع خلق شدن هست. اصلا یکی از جاهای اصلی بلا در اینجاست که مردم وقتی نگاه میکنن یک سری از شرایط محقق شده، توقع خلقت دارن، ولی وقتی میبینن که امر بر میگرده، امر الهی از خلقت بر میگرده، اینجا کم توقعی و خلاف توقع واقع میشه و میفهمیم که در اینجا بدا حاصل شده. پس بعضی اشیا هستن هنوز شرایطشون کامل نیست و بعضی شرایطشون محقق نشده. بعضی اشیا هستن که اصلا خلقت اینها خلاف حکمت خداست، مثل عشقای انبیاء علیهم السلام، مثل اسعاد اولی و دومی علیه من لعنه که اینا عاقبت به خیر بشن، اصلا این خلاف حکمت خداست که هم مثل انبیاء علیه السلام مثل جناب سلمان عبدالله مقامه اینا عاقبت به خیر نشن، و خلاف حکمت خداست که مثل اولی و دومی عاقبت به خیر بشن. این هیچ وقت واقع نمیشه. و بعد مقامات و مراتب هست که به واسطه وحی الهی باید انبیا خبردار بشن که آیا این واقع میشه یا واقع نمیشه. یعنی منافات با حکمت الهی نداره بر حسب ظاهر، ولی آیا احداث این شیء یا عدم احداثش واقع بشه یا نشه، اینها به وحی الهی صورت میگیره. پس شرایط اشیا بنابر اون تفاوتی که اشیا دارن متفاوت هست، و در هر کدامی خلاصه تا وقتی شرایط کامل و محقق نشه به صورت کامل احتمال بدا هست. بزرگوار الله مقامه به مطلب دیگری هم اشاره فرمودن که گاه خدای تعالی نشان میده به انبیاء و حجت ها علیهم السلام که اگر مانعی به وجود نیاد یک امری و یک حادثه واقع میشه. پس وقوع حادثه به شرط عدم مانع است. و مثال زد مثل اون پادشاهی که قرار بود در اون روز مشخص در اون ساعت مشخص از دنیا بره، و خدای متعال به واسطه پیغمبرش بر او اخبار کرد. پادشاه دعا کرد، به واسطه دعای او 15 سال دیگر بر عمر او افزوده شد. پس بعضی از اراعات و خبر دادن ها به شرط عدم مانع است. اگر مانع ها ایجاد بشن، امر الهی درش بدا حاصل میشه و خلاصه در به امر به امر به صورت دیگری واقع میشه که انواعش را بزرگوار علالله مقامه بلش اشاره فرمود. یه قاعده کلیه هم داشتیم که باز مد نظر قرار دادن که تا وقتی که در این عالم شی به لوح امضا به مرحله امضا نرسه، در هیچ جای از عوالم ذکری از شی وجود نداره. پس شرط تحقق و کمال ایجاد یک شی این است که در این عالم جسم به مرحله امضا برسه. پس اشیایی که هنوز به مرحله امضا نرسیدن، فرمود که حجت الهی در هر آدمی از عوالم نگاه کنه ذکری از اینها نمیبینه، هنوز وجود خارجی و وجود کونی ندارن، چون صورت شخصیه شی در این لوح امضا به مرحله تکامل و تکمیل میرسه. صورت شخصیه عبارت از این حالت جسمیته. پس تا این در این عالم جسم این شی به لوح امضا و به مرحله امضا نرسه، در هیچ آدمی ذکری از شی وجود نداره، اگرچه لوح محفوظ گفتیم که امرش جدای از این است. لوح محفوظ عبارت بود از سینه مبارک امام علیه السلام که ذکر علمی تمام اشیاء درش هست، چه اشیایی که خلق شدن و چه اشیایی که خلق نشدن و خلق خواهند شد. اون لوح محفوظ ربطی به این عوالمی که اشاره میکنیم نداره. لوح محفوظ ذکر علمی اشیاء در نزد امام علیه السلامه که با قلم قدرت خدا تمامش در سینه مقدس باطنی امام علیه السلام نقش شده، و گفتیم که لوح امضا مو به مو مطابق با لوح محفوظ هست. یک نکته آخر هم اشاره فرمود، چون داریم بحث را جمعش میکنیم اینها را انشاءالله مد نظر قرار بدیم، فرمود ما دو تا لوح محو اسوار داریم، دو مقام مقام محو اسوار داریم. یک مقام محو اسوار داریم در مادون لوح محفوظه که همین آدم باشه که زمانهای گذشته از این آدم از لوح این آدم محو میشن، و زمانهای آینده هم حادثاتشون بر لوح این آدم اثبات میشن. اینجا یک لوح محو اسوار. یک لوح محو اسوار داریم مافوق لوح محفوظه، مقام مافوق لوح محفوظه، و همون علم شیء بعد شیء، یعنی اموری که ممکن است واقع بشه، ولی از این ممکنات 1001ش 100001ش 1,000,001ش نمیشه احصا کرد نسبت واقع شده ها به ممکن ها. ممکن ها در نسبت بی نهایت قرار میگیرن. گفتیم هر شیئی نسبت به تمام اشیاء در مقام خلقت هر شیء این نسبت به بقیه اشیاء نسبت داره، یعنی هر شیء نسبت به این فرش، این ستون، نسبت به این فرش، نسبت به این هوا، نسبت به این آب، نسبت به فرش کناری، نسبت به ساختمان کناری، هر شیء نسبت به بقیه اشیاء آثار داره و آثارش جزء ممکنات و تمام این ممکنات واقع نمیشه. از همه این ممکنها یک ممکنش واقع میشه، بقیه ممکنها واقع نمیشه. بهش میگن علم شیئن بعد شیئ، و این علم در حوصله خلق قرار نداره، نمیشه این علم را جای ضبطش کرد، این علم بی نهایته و حوصله و قدرت و وسعت این علم فقط و فقط در نزد محمد آل محمد علیه السلام. پس این لوح محو اثبات و این علم محو اثبات که علم شیئن بعد شیئ باشه، یا به عبارت دیگر علم ممکنات باشه، در مافوق لوح محفوظه. لوح محفوظ علم مثبت هاست، علم ثبت شده هاست، اینهایی که در زمانهای آینده قرار حتما ثبت بشه یا در زمانهای گذشته ثبت شده، علم حتمیات علم لوح محفوظ. ولی علم ممکنها خلاصه فوق لوح محفوظه. لوح محفوظ یک بخش کوچکی از علم ممکنات هست که به این علم لوح، به این علم شیئن بعد شیئ گفتیم اطلاق علم محو اثبات هم میشه، که در اینجا مافوق لوح محفوظ هست. ادامه عبارت هست، انشاءالله نصفش را امشب بخوانیم، نصف دیگرش را انشاءالله فردا شب تمام کنیم. و بقی شیئن و هو جواب ما عسى ان یقول احد، ان اخبار الانبیاء و اولیاء، ان اخبار الانبیاء و اولیاء به ما یجوزون خلافه و محوه کذب عند الناس و امکان صدقا فی الواقع و ذلک ازراء به حقهم عند الجهله کما هو بین و هو ینافی الغرض من کمال النبی و یسیر سبب عدم الاعتماد علیهم فی اخبارهم عن الاخرت و جنت و النار و تشنیع المنافقین و هذا جواب مهم. می فرماید یک نکته باقی ماند و آن جواب چیزی هست، شبهه‌ای هست، شبهه خیلی شبهه بزرگی هست که گفته بشه، شخص این شبهه را مطرح بکنه که خبر دادن‌های انبیا و اولیاء علیهم السلام به آنچه که خلافش و محوش را تجویز می کنن، یعنی خبر بدن به امری که درش بدا حاصل بشه، این در نزد مردم کذبه و اگرچه در واقع صدق باشه ولی باعث عیبناک شدن میشه در حق انبیاء علیهم السلام در نزد جاهلین، که یک پیغمبر یک خبری را بده بعد اون خبر واقع نشه، مردم عیب میکنن این پیغمبر را. در کتاب سلطانیه اگر یاد داشته باشید، اصلا یک بخش از ارتدادهایی که در زمان حضرت نوح علیه السلام واقع میشد به علت همین واقعه بود، همین قضیه بود. حضرت نوح علیه السلام به وحی الهی به اینها خبر داد، به این مؤمنین ظاهری که در رکابش بودن، که مثلا این هسته خرما را اگر بکارید درخت بشه، درخت بار بده، عذاب الهی بر این مثلا کفار نازل میشه. اینا هسته را میکاشتن، درخت هم حاصل میشد، رشد میکرد، خرما میداد، عذاب الهی نازل نمیشه. باز خدای متعال دستور میداد یک هسته دیگر بکاریم، در هر مرتبه یک سوم از جمعیت مرتد میشد. میگفتن تو چه پیغمبری هستی؟ خبر میدی؟ خبرت واقع نمیشه. الان اینجا شبهه مطرح شده، میخوام جواب این شبهه را بدن. در اونجا فرمود دو سوم مردم برگشتن، در بار سوم خلاصه خبر نوح علیه السلام واقع شد. هر یک خبر میداد، یک بلا درش واقع میشد. اینجا میفرماد که انبیاء علیه السلام خبر بدن به چیزی که مطابق واقع نشه، درش بدا بشه. و مردم میگن این کذبه، دروغه، اگرچه در واقع صدق باشه. یعنی خبری که حضرت نوح داده به شرط عدم مانع بوده، اینجا مانع پیدا شده. حالا مانع این بوده که یا یک مؤمن دیگری هنوز در صلح به اینا باقی مانده بوده، یا هنوز وقتش نرسیده بوده، هنوز
ممکن بوده کفر یک شخصی عرضی باشه، باید از کفر عرضیش برگرده، یک مانعی پیدا شده اینجا، اگرچه در واقع صفر بوده خبر نوح علیه السلام به شرط عدم مانع بوده، ولی این باعث عیب میشه در نزد جاهلین از مردم که عیب کنن به این پیغمبر و ذالک ازراعان به حقهم، عیب به حق انبیاء علیهم السلام اندر جهله در نزد جاهلین، کما هو بین، چنان که مسئله واضحه، و هو ینافل غرض من کمال النبی، و از کمال پیغمبر با کمال پیغمبر این قضیه منافات داره، و یسیر و سبب الاعتماد سبب عدم الاعتماد علیهم، باعث میشه مردم دیگه به این پیغمبر اعتماد نکنن در خبرهایی که از آخرت میده، از بهشت میده، از آتش میده، باعث تشنیع و عیبجوی منافقین میشه. از حضرت نوح به خاطر همین قضیه دو سوم از این مؤمنین ظاهری برگشتن، گفتن این خبر میدیم، خبرات مطابق واقع واقع نمیشه، برگشتن. جواب میفرماد که به هادر جواب مهم هم. جواب این قضیه مهمه، یعنی امری هست که اینجا محک خداست، محل اختبار الهی، آزمایش الهیه، مؤمنین خالص را از مؤمنین قرضدار، از مؤمنین غیر واقعی، از مؤمنین ظاهری اینجا جدا میکنه. حالا میخوایم که خلاصه منات قضیه و روش این مسئله، حل مسئله دست ما بیاد، که اینجا حل مسئله چی هست، جواب شبه را بدیم. و هو جواب این است: ان النبی لابد و ان یکون له حجة من الله من معجز حتی یصدق علی الله، فان جعل حجته الاخبار بما سیأتی فمحال ان یکذب الله نفسه و نبیه و یدحض حجته، و ان جعل حجته غیره من المعجزات و اثبت نبوته و عرف امته شأن ربه بانه القادر القاهر المختار یخلق ما یشا و یختار و ان لما ادعوكم من الدعوات والاعمال آثارا من ادرار ارزاقكم و تكثير اولادكم و تزكيه اموالكم و تصحيح اجسامكم و فی خلاف ذلک ضد ذلک فنفس الدعوت الى الله القادر القاهر المختار و نفس وضع الشرایع والامر والنهی و ثواب الامتثال و عقاب المخالفه اثبات ان الله سبحانه یغضب علیکم بالعصیان و ان تبتم یغفر لکم و ینعم علیکم بالطاعه فَإِنْ عَصَيْتُمْ يَسْلُبْ عَنْكُمْ وَإِثْبَاتٌ لِلْبَدَاءِ لِلَّهِ سُبْحَانَه. می فرماد جواب این هست که پیغمبر لابد و ناگزیر از این هست اَنْ يَكُونَ لَهُ حُجَّةً مِنَ اللَّهِ، این پیغمبر باید یک حجت الهی، یک برهان الهی، دلیل الهی بر صدق دعواش داشته باشه که داره راست میگه بر خدا. پس پیغمبر باید یک برهان، دلیل الهی، معجز الهی بر صدق دعواش داشته باشه که معلوم بشه این پیغمبر راستگو هست. حالا صدق دعوای این پیغمبر، دلیل صدق این پیغمبر، تصدیق این پیغمبر، معجز این پیغمبر از دو حالت خارج نیست. این داریم قضیه را به صورت ریشه‌ای بررسی میکنیم. می‌فرماد یک بار این پیغمبر دلیلش را، حجتش را، معجزش را قرار میده از خبرهایی که در آینده واقع میشه. اگر خبر آینده معجز این پیغمبر باشه، دلیل صدق این پیغمبر باشه، محاله که خدا این خبر را کذب بکنه و این پیغمبر را تصدیقش نکنه. اگر معجزه، دلیل معجزه بر این پیغمبر، این ریشه را داریم بررسی میکنیم، سؤال را داریم حل میکنیم، خیلی الان میخواییم در مصداق سؤال را این جوابی که میدن در مصداق بررسیش بکنیم، تحقیق بکنیم، شبه برطرف بشه. میفرماد این پیغمبر اگر صدق دعواش، صدق ادعاش خبر از آینده باشه، محاله که خدا این پیغمبر را، این خبر را مطابق واقع قرار نده. اگر مطابق واقع قرار نده، خدا این پیغمبر را تکذیبش کرده. مثل سوره مبارکه روم، غلبت روم فی ادنی الارض، این دلیل اعجاز قرآنه. می فرماد که این رومی که خلاصه غالب، این رومی که الان مغلوب شد، این رومی که از الان از ایران شکست خورد و خلاف توقع است که پیروز بشه، این در چند سال آینده این روم پیروز میشه و رفت بر میگرده. این اخبار از آینده است، دلیل اعجاز قرآن. اگر این خبر مطابق با واقع واقع نشه، نعوذ بالله، نقص بر پیغمبره. پس محاله در اینجا این خبر مطابق واقع نشه. در جایی که خبر حتمیه، پیغمبر خبر حتمی میده. خلاصه یا این خبر دلیل بر اعجاز پیغمبره، یا خبر خبر حتمی از جانب خداست، حجت بر حجت از خداست بر مردم. نمی‌فرماد بعد از این پیغمبر، پیغمبر دیگری نخواهد آمد، این حجت خداست بر مردم. اوصیای این پیغمبر 12 امام معصوم به این اسامی هستن، این حجت خداست بر مردم. اینجا دیگه نمیشه درش بدا واقع بشه، مخالف واقع واقع بشه. اگر اینجور بشه، نقص به خدا برمیگرده، نقص به پیغمبر برمیگرده، حجت خدا باطل میشه. پس در اینجا میفرماد محاله که خلاف واقع واقع بشه. اما یک جای دیگری هست، اینجا هست که بدا واقع میشه. ان جعل حجته غیره من المعجزات، این پیغمبر آمد حجتش را بر مردم تمام کرد، حجتش را به این خبر که در آینده اینجور واقع میشه قرار نداد. قبلش خدا معجزات بسیار به این پیغمبر عطا کرد، شفا القمر کرد، انبیای گذشته این پیغمبر را برش بشارت دادن، مطابق خبر انبیای گذشته واقع شد، معجزات از دست این پیغمبر جاری شد، خدا تصدیقش کرد، تأییدش کرد، خدا حجتش را بر مردم تمام کرد، نبوتش را بر مردم ثابت کرد. اینجا که نبوت این پیغمبر بر مردم ثابت شد، این پیغمبر آمد خدای خودش را، خدای خالق را به مردم شناسانید. خدایی که این پیغمبر ظهور این خداست، آمد این خدا را به مردم شناسانید، به انه القادر، القاهر، که خدای شما قادره، خدای شما مختاره، خدای شما هر کار که بخواد انجام بده انجام میده، صاحب اختیاره. این کارهایی که من شما را به اون دعوت کردم آثار داره، اگر گوش به حرف من بکنید، اگر طاعت الهی بکنید، رزقتون زیاد میشه، بچه هاتون زیاد میشن، اموالتون پاک میشه، جسمتون سالم میشه. اگر این کارهایی که من میگم انجام ندید، برخلاف این واقع میشه. پس میفرماد در جایی که به خدای قادر قاهر میخانه و خبر میده از وضع شرایط، اگر این کار را بکنی این طور میشه، خدا از تو راضی میشه، اگر این کار را نکنی خدا از تو غضبناک میشه. پس پیغمبر در اینجا چه کار میکنه؟ داره برای مردم اثبات میکنه این خدای شما غضب داره، در یک جای غضبناک میشه، امرش بر میگرده، رضایتش از تو بر میگرده، در یک جایی هم از تو راضی میشه، از غضبش بر میگرده، تو را میامرزه، قرار بوده به تو چوب بزنه، چوبش را بر میداره. فإن عصیتم یستوب عنکم، اگر اسلام بکنید باز رضای خدا بر میگرده، نعمتش بر میگرده. پس در جایی که حضرت نوح علیه السلام به امتش خبر میداد، قبلا حجتش را ثابت کرده بود، قبلا پیغمبریش را بر اینها تمام کرده بود، خدا تصدیقش کرده بود. پس این جایی که خبر داد، خبر از رضا و غضب خدا میداد. این خدای قادر، این خدای قاهر میشه رضاش برگرده، میشه غضبش هم برگرده. الان غضبناک میشه یک کاری بشه، یک امری صادر بشه، غضب الهی به تأخیر بیفته. شاید بعضی دعا کرده بودن، بعضی از کفار و منافقین، غضب الهی به تأخیر افتاده باشه. پس میفرماد در جایی که بدا واقع میشه، حجت قبلش ثابت شده و اینجا جایی هست که خدای متعال رضا داره و غضب داره. میشه خدای متعال از غضبش برگرده، غضبش بدل به رضا بشه، میشه از رضای خودش برگرده، رضاش بدل به غضب بشه. شاید خدای متعال از بعض از مؤمنین غضبناک شده که امرش را نمیرسانه، به تأخیر میفته، فرج به تأخیر میفته. شاید بعضی از این منافقین، بعضی از این مؤمنین در باطن منافقن، باید نفاق اینها ظاهر بشه که رضای الهی به غضب بدل میشه. در اینجا امر فرج درش تأخیر میفته. پس اینجا حجت قبلش ثابت شده، اینجا محل رضا و غضب خداست. بچه میفرماد، میفرماد اثباتم للبداء لله سبحانه، اثبات بداء برای خداست. پس این مسئله را برای ما واضح کرد. جواب مسئله چه بود؟ قبلش امر ثابت شده، قبلش حجت تمام شده، اینجا محل رضا و غضب خداست، میشه رضای الهی بدل به غضب بشه و میشه غضب الهی بدل به رضا بشه. مثالش را میزنم. فإن کان النبی یخبر حال غضب الله، اگر در شرایطی باشه که این پیغمبر خبر بده از حالت غضب خدا، فیخبرو به غضب الله، برای خبر میده از غضب الهی. و انکان یخبرو حال رضا الله، یخبرو به رضا الله. یک باری هست این پیغمبر داره خبر میده از حالت رضای الهی که الان خدا از شما راضیه، یک بار داره خبر میده از حالت غضب الهی، مثل قوم یونس. پیغمبر خبر داد از حالت غضب الهی، بعد رفتن مردم به دعای اون عالمشون، عالم دلسوزشون دعا کردن، غضب الهی بدل به رضا شد، عذاب از قوم برگشت. پیغمبر اونها را ترک کرد، پیغمبر خدا، چون اون حال غضب خدا را دید. ولی مردم در اون حال غضب دعا کردن، غضب خدا بدل به رضا شد. لیس له غیر ذلک. پس یک بار حال غضب خداست، پیغمبر خبر میده، یک بار حال رضای خداست، داره پیغمبر خبر میده. فإن تبدل غضب الله به رضا اخبر به، میفرماد یک بار هست که غضب خدا بدل میشه به رضای الهی، باز پیغمبر میاد خبر میده، میگه خدا قرار بود اینجور غضب بکنه، غضب خدا برگشت، خدا مهلت داد. پس یک بار هست که حالت غضب الهی بدل میشه به رضای الهی، اخبر به او رضاه به غضب اخبر به، یا بالعکسش خدا راضی بوده از یه قومی، اینها یه کاری کردن، معصیتی کردن، مؤمنینشون یک سری نفاقها داشتن، رضای الهی بدل به غضب شد، اخبر به، پیغمبر خبر بود. فلو کان سلطانون قذبانن امره به قتل رجله، فخرج الوزیر و قال ان السلطان امره به قتل فلان، ثم شفعه شفعا فعفا عنه السلطان و خل عن، فخرج الوزیر و قال عفا عن لیس علیه شیئون بل الواجب هو کذا و هو صدقون و غیره کذ و هو حکمه و غیره خطا. مثال بسیار زیبایی میزنه بزرگوار، میفرماد فرض کنیم سلطانی باشه، غضبانن، این سلطان غضبناک شده باشه بر یه شخصی، دستور داده باشه امر به قتل رجله، سلطان غضبناک باشه بر یک شخصی، دستور داده باشه به جلاد فلانی را گردن بزن. فخرج الوزیر، وزیری که سخنگوی این پادشاهه، خارج میشه و قال ان السلطان امر به قتل فلان. میگه سلطان دستور داد، پادشاه دستور داده که فلانی را باید گردن زد، از این غضبناک شده و باید گردنش زد. ثم شفعه شفعا، اینجا بدا حاصل میشه. چه میشه؟ میان چند تا شفیع پیدا میشن از جانب این شخص گناهکار، میرن پیش سلطان، میگن آقای سلطان اگر میخوای فلانی را گردن بزنی ما را گردن بزن، ما شفیع این شدیم. شفیع از شف میاد، از زود شدن، از چسبیدن، ما به این چسبیدیم. اگر میخوای این را بکشی با هم با این کشته بشی، ما را هم بکش. سلطان میبینه این نفس ها نفوس کریمی هست، نفوس مقدسی هست، به خاطر این نفوس مقدسه مکرمه از این شخص گناهکار میگذره، به خاطر این شفاعتش میگذره از این گناهکار. فعفا عنه السلطان، سلطان میگه نه، به خاطر این انسانهای کریم بزرگواری که آمدن جفت این گناهکار شدن، آمدن پیش من شفاعت این گناهکار را کردن، از این عفو کنید، نکشیدش، رهاش کنید، خلاعن، رهاش کنید، واگذاریدش. مثل همون مکاشفه ای که یکی از تلامذه سید مرحوم علالله مقامه در صحن مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه مکرر در مواعظ مبارکه مرحوم آقای کرمانی علالله مقامه اشاره می‌فرمایند، داشتن شخص را می‌بردند غضبش کنند، شخص را به آتش بکشند، عذابش کنند، به برکت سید الشهدا علیه السلام رهاش کردند. خلو عن، رهاش کنید، ولش کنید. پس به برکت شافعی سلطان از این شخص میگذره. و قال عفا عن، فخرج الوزیر، وزیر خارج میشه، میگه آقا سلطان از گناه این گذشت، به برکت این شافعی لیس علیه شیئون. عیبی بر وزیر وارد میشه، بگه آقای وزیر تو که اول گفتی گردنش را بزن، حالا میگی گذشت. خب میگه اومدن شافعی شفاعت کردن، داره از حقیقت به حال خبر میده، اگر غیر این باشه عیب بر وزیره، داره عین صدق واقع را خبر میده. در اون حادث سلطان غضبناک بود، شافعین آمدن شفاعت کردن، غضبش بدل به رضا شد، عین واقع را داره خبر میده. بل الواجب هو کذا، عین واجب کار این وزیر، اگر غیر این باشه کذبه. بل الواجب هو کذا و هو صدق و غیره کذب، اگر غیر این وزیر خبر بده کذبه، عیبه. و هو حکمتون و غیره خطا، کارش عین حکمته، اگر غیر این باشه خطا واقع میشه. پس یک بخشی از بداواتی که واقع میشه خیلی نقطه مهمی هست، در حال خبر دادن از رضا و غضب الهیه، وقتی که حجت خدا تمام کرده بر مردم، حجیتش را، حجتش را بر مردم تمام کرده، اینجا خبرهایی که از رضا و غضب الهی حجت خدا میده عین صدق واقع و عین حکمته. اصلا خلق شدیم برای عبادت خدا، برای تبدیل شدن معاصی به حسنات، بدل شدن سیئات به حسنات. گناهکاریم، محل غضب خدا واقع میشیم، محل عذاب الهی واقع میشیم. اگر یک همچون خبری را پیغمبر و حجت به ما نده کذبه و خلاف حکمت و خلاف واقع است. انشاءالله با تحقیق مطلب در جلسه آینده به اتمام خواهیم رساند. صلی الله علی محمد و آله.